أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء، واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزل الله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لینک. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لینک، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. کرم اگر نکند مدعی خدا بکند. آخرین شب از شبهای مبارک قدر، فضائل بسیار عجیب و غریبی دارد و روایات در فضائل شب قدر، مخصوصا شب 23 بسیار آمده است، که در بعضی روایات شب قدر رو اول سال بیان فرمودند، چون تقدیرات انسان که انسان میتواند حیات واقعی خودش رو امشب بهش توجه بکنه، رقم بزنه و بفهمیم حیات واقعیمون چیست و از حی قیوم بخواهیم که این حقیقت رو برای ما رقم بزند و تصمیم جدی داشته باشیم که اگر تا کنون در این مسیر نبودیم، کامل نبودیم، بعد از این به اندازه‌ای که در حال لازم است در جهت رسیدن به حیات طیبه حرکت بکنیم و در بعضی از روایات اساساً شب قدر رو اصل قرار دادند در این ماه و روزداری رو به نوعی فرع بر شب قدر و نزول قرآن معرفی فرموده، چون به هر حال روزه یکی از مظاهر حیات حقیقی است که انسان بخواهد به اون حیات حقیقی برسه، باید با این اعمال صالح زندگیش رو پیوند بزنه. و ویژگی شب قدر این است که از ابتدای عالم شب قدر طبق روایات بوده تا انتهای عالم. طبق بعضی از روایات مثلا ابتدای ایجاد این عالم با شب قدر بوده. جهتش همینه که خدای متعال ماها رو تو این عالم آفریده است که با شعور، ادراک، انتخاب در اون مسیری که خدا برای ما معین کرده، اون هدفی را که ترسیم کرده، با اون راهی که معین کرده، با اون راهبرانی که معین کرده، اگر خواستیم این سرنوشتمون رو رقم بزنیم. لذا از ابتداء ورود انسان تو این عالم مسئله انتخاب و اختیار و در کنارش که این از امور حتمی این عالمه، امتحان خلاصه با هم دیگه هست. امتحان شدن برای اصولی داره که ما بر اساس اون اصول ببینیم که اون اصول رو به هر حال انتخاب میکنیم که بعد فروع رو جزئیات رو بر اساس اون اصول بدیم یا نه. لذا یکی از مستحباتی که در امشب مستحب است خوندن سوره مبارکه عنکبوت که تقریبا محور معارف این سوره بر امتحان انسانه، که خدای متعال به انسان یک امکاناتی داده در درونش، یه امکاناتی در بیرونش. امکانات درونیش عقله، اراده است، انتخابه. امکانات بیرونیش در حال انبیا و اولیا علیهم السلام هستند که مقصد رو به ما نشون میدن، خودشون مقصد رو رفتند با طی کردن اون راهی که خدا براشون ارائه داده، اونها هم با انتخاب اون راه رو و اون مقصد رو رفتن و این بار سنگین رسالت و امامت رو به دوش کشیدند که در هر برحال عرصه ای که خلاصه لازم باشه اینها اونجا حاضر باشند و دست از اون هدف و راه به سوی اون هدف بر ندارند. این جایگاه انبیا، در مقابلش هم کسانی در برابر انبیا آمدند و میان که انسان در این مسیر انتخاب بکنه. همانطور که انبیا علیهم السلام سردمداران راه هدایت هستند، در این عالم سردمداران راه ضلالت هم میان که در این سوره مبارکه اون سردمداران رو نام میبره، فرعون، نمرود، قارون، اینها به عنوان نمونه ها ذکر میشود که در هر عصری از این سردمداران که ائمه کفر هستند به حال به نوعی ظهور پیدا میکنه. حالا یک نفرم نیست، ممکن است که هست و متعددم به هر حال باشند. همانطور که ائمه هدایت هم یک به حال شاخصه های اصلی دارند، انبیاء اولوالعزم، و در کنار اونها انبیاء دیگر که هادیان اون مکتب شریعت نبی اولوالعزم بودند که در یک زمان گاهی چند تا پیامبر بودند که طبق نقل بنی اسرائیل در اثر طغیانشون یک روز 70 پیامبر رو سر بریدن و فرداش آمدن دکانها رو باز کردن و هیچ مثل این که هیچ خبری نشده. یعنی انسان در مسیر شقاوت اینگونه قرار میگیره. به هر حال شب قدر به جهات این امور از عظمت برخورداره که سوره مبارکه قدر در همین راستا بر قلب مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شود. که خدای متعال فرمود که ای پیامبر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. بس شب قدر نمیدانی چیست. خب تو این سوره قدر هم محور نزول قرآنه. قرآن به حال برنامه هدایت دیگه، برنامه دینه. اون چهارچوبه دینی که ما بر آن آفریده شده ایم که فأقم وجهک للدین حنیفا، دین فطری، این کتاب این چهارچوبه رو برای ما بیان میکنه. اون وقت این دین و این روش یک گوینده لازم داره، یک جایی که این قرآن، این معارف اونجا نازل بشه و اون قلب مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که انا انزلناه فی لیلة القدر ما ادراک ما لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر از هزار ماه بهتره، که در چند روایت دارد که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خوابی دیدن که البته خواب این اولیا این واقعیته، اینو وقایعی که رخ میده حالا هر کس با اختیار خودش، خوبان و بدان و اینها، اینطور نیست که این خوابها بیانگر این باشه که حالا چیزایی که واقع میشه جبریه. این مسائلیست که بعد در جای خودش بیشتر بهش پرداخته بشه. خواب اونها مثل خواب ما نیست. حضرت ابراهیم علیه السلام خواب میبینه که فرزندشو داره سر میبره. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ خود متن واقعیت برای او به عنوان وحی نشون داده میشه. بساط وحی بساط عجیبیه، ماها اصلا از آن سر در نمیاریم. اون وقت این درک های از نزدیک با واقعیات به امر الهی منتقل میشه در جایگاه به هر حال عقلانیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و جبرئیل تازه اینجا سر کلش به تعبیری پیدا میشه. جبرئیل مظهر عقلانیت پیامبری است که پیامبر الهی است، واسطه است که مظهر عقلانیت که به هر حال اون حقایق رو در قالب به هر حال مفاهیم و الفاظ به امر خدا به قلب مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نازل میکنه. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون للعالمین نظیرا. بعدش هم با زبان مقدسشون اینها رو بیان میکنند که حالا در شب قدر خودش بحث خاصی داره که تو این محافل خیلی ما هم بلد نیستیم. بحث علمیست که قرآن دو تا نزول داره، یک نزول دفعی که اون حقایق قرآن در شب قدر با بساطت نازل شد که در سوره مبارکه هود بیان میکنه کتابون فصلت آیاته، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتابی است که آیاتش محکمه، به هم پیوسته است، یعنی هیچ تجزیه نداره. بعد تجزیه میشه از ناحیه خدای متعال. حالا اینا بهش میگن نزول تدریجی دفعی، که حالا با چه حقیقتی است با چه حقیقتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مرتبطه، اینا مسائلی است که خیلی عمیق است، یک نزول تدریجی داره که در طول 23 سال این قرآن نازل شد. به هر حال در شب قدر این چنینه، عظمتش خاطر اینه که هم قرآن و هم نزول دفعی قرآن که اون مجموعه رو با ضمیر هو بیان میکنه، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در شب مبارک، در سوره دخان که در امشب مستحبه که صد مرتبه انسان بخواند. در حال اینها مسائلی است که هر مقداری انسان باهاش انس داشته باشه، معارفش، معرفتش نسبت به اون حقایقی که خدا ایجاد کرده، معرفتش نسبت به ظرفیت خودش، اینها به حال بیشتر میشه. چون عمده واقعیت شب قدر برای انسانه که انسان ارتباطش رو با مبدأ متعالی حق تعالی که حقیقت نامتناهی است برقرار بکنه. اون وقت مسئله تنزل ملائکه و روح هم خودش بحث دیگری است. این تنزل به چه معناست و اینکه این خلاصه نحوه تنزل رو کی درک میکنه، اینها وقت با چه درکی باید این معنا درک بشه، آیا با همین چشم ظاهریه، آیا با همین گوش ظاهری اون پیامو میگیرند؟ این چشم ظاهری که فقط عالم ماده رو میبینه. گاهی ما چون تو این عالم گیر کردیم خیلی چیزا رو استیحاش میکنیم، تمثلاتی که انسان به هر حال تو خواب داره، خوابش رو هیچوقت منکر نمیشه. ما گاهی هست بعضیا خواب میبینن چند سال یه زندگی کردن، وقتی که اگر ساعت بذاریم 5 دقیقه خوابیده، یعنی تو 5 دقیقه 20 سال، 30 سال، 40 سال کمتر یا بیشتر زندگی میکنه. واقعا تو اونجا میبینه داره زندگی میکنه. منتها اینجا که میاد، اینجا تدریج میشه. اینجا خاصیتش تدریجه. اما اون عوالم قبل و عوالم بعد که ما عالم برزخ بعد از اینه و بعدش هم عالم قیامته، خصوصیات عین خصوصیات این عالمو نداره که تدریج و اینها باشه، اما به هر حال این قالبا هست. لذا این حالا بین پرانتز عرض میکنم، چون گاهی بحث میشه تو محافل و کسانی که از این مسائل خیلی مثل بنده سر در نمیارند از جهت علمی و هم از جهت مبانی قرآن و سنتی، این مباحث زندگی پس از زندگی زیر سوال میبرند. البته خب ما هم نمیگیم حالا همه این مسائلی که مطرح شده همش این حق است و هیچی توش ممکنه ورودی پیدا نکرده باشه، اما قطعا یک خبرهایی هست، این نشون میده خبرهایی هست. حالا اونی هم که بهش این مسئله رخ میده ممکن است ایمان به عالم آخرت هم نداشته باشه، اما خود این یه تلنگری میشه، همون چون که گاهی نشون میده بعضی خارجی ها که اصلا ایمان به عالم غیب و اینا نداشتن، این یک زمینه ای شده که برن تحقیق بکنند و بعضیشون یه ایمانی پیدا کن از ماها ایمانشون قوی تر شده، کتاب هایی در این زمین رو نوشتن. حالا این نکته هم خواستم به مناسبت عرض بکنم که حالا پرانتز بسته
این تنزل ملائکه و روح رو پیامبر به هر حال میبینه. والا بعضی دیگه هم میبینن که حالا عرض میکنم روایتش رو، منتها چجوری؟ اون چجوری شد دیگه ما درک نمی کنیم، بعد به خود اون حضرت به هر حال موکول کنیم. گاهی در این که مسلمه دیگه تو روایات ما که ملائکه گاهی نمودار میشوند برای بعضی ها طبق امر الهی، این دیگه بستگی به امر خدا داره، ما هیچ در اینجا دخالت نداریم. گاهی حضرت جبرئیل علیه السلام که میخواست وحی برسونه به صورت دهیه کلبیه تمثل پیدا میکرد. دهیه کلبیه جوان زیبایی بوده است که جبرئیل خب در صورت اون جوان زیبا ظهور پیدا میکرد. اون وقت وقتی که خدمت حضرت میرسه طبق روایات مثل بنده ذلیل خیلی خاضعانه در خدمت حضرت بوده، وحی رو میرسه. گاهی برحال اون حکمت الهی اقتضا بکنه دیگری هم میبینه. ابازر از خدمت حضرت داشت رد میشد، دید دهیه کلبی اونجاست. به احترام گفتن وقتی یه جمعی هست انسان سلام نکنه که اون جمع به هم نریزه. ایشون هم به خاطر همین خلاصه ادب دینی سلام نکرد و رفت. حضرت بعدش فرمود نوازد جبرئیل به تو سلام رسوند. خب چه جایگاهی داره ها، این معلوم میشه خیلی جایگاه بالایی هم داره. آقا من به هر حال خیال کردم مجلس خصوصی است و اینها، نیومدم جلو از این جهت من به هر حال وارد نشدم. خب دیده، منتها حالا مقتضی نبوده این معنا رو درک کنه که جبرئیل است، یا اگرم درک کرده به احترام نیومده جلو. ولی از این قبیل مسائل ما تو روایات زیاد داریم که قرآن هم بیان میکنه که جبرئیل پیام الهی رو به حضرت مریم علیه السلام میخواد بده که میخواد به هر حال نطفه پدری حضرت عیسی علیه السلام رو القا بکنه، به صورت بشر متمثل میشه. فتمثل لها بشرن سبی، یا به صورت بشر متمثل شد. خب تمثل، واقعیت تمثل اینه تصرفی در دید بیننده میشه، اون موجود واقعیتش عوض نمیشه، این بیننده اینگونه براش متمثل میشه. حالا هر کی میخواد باشه، ممکنه یک ولی خدا یک ملکی براش تمثل پیدا بشه، یا کس دیگه که اونم دیگه به اقتضای حکمت الهی است. خب حالا یه نمونه از تمثل هم عرض میکنم که انشالله بحثمون رو کم کم جمعش بکنی. در روایات فرمودند مهمترین چیزی که در چنین شب مقدر شده است ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام است، که بعضی از این مقدرات تا قیامت ثابته، بعضی از این مقدرات تا قیامت ثابت نیست. اینها مسائلی است که در شب قدر رخ داده است که ما توجه داشته باشیم، که ما تکلیف خودمونو ببینیم چیه، ما چیکاره هستیم. خب یکی از مسائلی که در سوره عنکبوت آمده اینه که انسان در جنبه سعادت میتواند بالاترین درجه سعادت رو بره. در اوائل سوره این است کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح داشته باشند ما به اینها بر حال عنایاتی میکنیم. حالا دو تا آیه است، فقط اشاره میکنم که عزیزان اگر نخوندن بخونن، اگر خوندن دو مرتبه برگردیم اینها رو بعد بارها بخونیم تا آخر هم بعد بخونیم با توجهات مختلف. آیه 7 سوره عنکبوت هست والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعمل. ما سیئاتشون رو به هر حال تکفیر میکنیم، پاک میکنیم، بهترین جزا رو بهشون میدیم که بهتر از کاراشون باشه. این یه مرحله. مرحله بالاترش که از کردن بالاترین مراتبه آیه 9 والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اون کسانی که ایمان داشته باشن و عمل صالح، حتماً حتماً ما ایشان رو در صالحین داخل می‌کنیم. اخ صالحین کیا هستن؟ صالحین مقام انبیاست. بالاترین صالح نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم السلام. اللهم صل علی محمد. یه صلوات شب قدری بفرست. اللهم صل علی محمد. منتها در این مسیر استقامت لازمه. آیه بله 54 58 این سوره اون که کل نفس والذین آمن و عمل الصالحات، باز این دوتا رو محور قرار ده، ایمان و عمل صالح. لنبوئنهم من الجنه غرفا، غرفه هایی رو در بهش بهشون میدیم، تجری من تحت الانهار خالدین فیها. بعد میاد نعم اجر العاملین، این اجر خوبی برای عمل کنندگان، یعنی عمل اصله، نمیشه با حرف و اینها بسنده کرد. وقت این عمل چجوری رخ میده؟ الذین عاملین کیا هستن؟ در قرآن کریم عاملین رو، عمل کنندگان رو کمتر توصیف میکنه، فقط به نظر میسه تو این آیه توصیف کرده. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. قوام عمل، قوام تغییر سرنوشت به همینه، انسان بنای بر مقاومت داشته باشه تو امتحانات. اینطور نیست که از اینجا که بریم امتحانات شروع میشه، چیزایی که تقاضا بکنیم تازه امتحان میشیم. هر کس تقاضای جای بالایی داشته باشه امتحانش سخت‌تره. و علی ربهم یتوکلون، توکلم باید داشته باشی، نمیشه همینطوری بریم. و شما آیه آخر میاد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسی هم که مجاهده بکنه ما کمکش میکنیم، ما راهو بهش نشون میدیم. به هر حال اینها مجموعه است که در این شبها ما باید بهش توجه داشته باشیم. و هر حال امام صادق علیه السلام میفرماید که علی علیه السلام زیاد میفرمود که اولی و دومی خیلی نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله جمع می شدن و حضرت سوره قدر رو می خوندن با یک خشوعی، با یک گریه ای. اینا می گفتن که چقدر شما نسبت به این سوره حساسیت داری، دقت قلب داری. حضرت می فهمون که لما رأت عینی، به خاطر اون چیزهایی که چشمم میبینه تو این شهر، واقعیاتی که میبینم. و وعا قلبی، قلبم آگاه میشود. و لما یرا قلب هازا من بعدی، به خاطر اون چیزهایی که قلب این شخصیت بعد از من میبینه. حالا این کیه؟ علی علیه السلام. فیقولان امن لذی رأیت امن لذی یرا. اینا میگفتن شما چی میبینی و ایشون چی میبینه. حضرت فرمود امام صادق علیه السلام که روی زمین حضرت ثبت میکرد، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. بعد حضرت میفرمود آیا بعد از من کل امر چیزی باقی مونده؟ همه چیز نازل میشه. اونا میگفتن نه آقا. بعد از ذهن فهمید که آیا میدانید که بر کی ملائکه و روح نازل میشه؟ اونا میگفتن انت یا رسول الله، بر شما دیگه. بعد از ذهن فهمید بله. خب آیا شب قدر فقط تو زمان منه؟ ای اقرار میگیره که خودشون حالا عربه، قرآن رو بحث به ظاهرش رو میفهمن و به هر حال اقرار بکنن. اونا میگفتن بله، بعد از شما هم هست، شب قدر تا آخر این عالم هست. از فهموند که آیا امر نازل میشه از جانب خدا در شبهای قدر بعد از من؟ اونا میگفتن بله. حضرت میفهمونن به کی؟ اونا میگفتن نمیدونیم. حضرت سر امیرالمؤمنین علیه السلام رو میگرفت و میفهمون اگر نمیدانید بدانید این شخصیتی است که بعد از من ملائکه و روح بر او نازل میشه. بعد از این واقعه و بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله هر وقت شب قدر میشد اینا بدنشون میلرزید، به خاطر این حقیقتی که به هر حال در شب قدر خلاصه نازل میشه. یه روایت دیگر هم عرض بکنیم و کم کم کلام رو جمع بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که پدرم میفرمود علی علیه السلام سوره قدر رو میخواند و نزد ایشان امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودند. امام حسین عرضه میداشت پدر وقتی شما میخونی سوره یک شیرینی خاصی داره. فرمود ای فرزند رسول خدا و فرزند خدا، بدان که من در این سوره چیزهایی رو میدونم که شما نمیدانید. جد شما رسول خدا صلوات الله علیه و آله وقتی که این سوره نازل شد فرستاد نزد من و بر من خواند و بر کتف راست من زد، فرمود یا اخی و وسیعی و ولیی علی امتی بعدی و حرب و اعدایی الی یوم یبعثون. ای برادر من، ای وسیع من، ای ولی من بر امت من بعد از من و دشمنانم تا قیامت. یعنی علی علیه السلام دشمنان تا قیامت ها، که ما هم بعد این دشمنی هم داشته باشیم. بعد می فرمود هذه السوره لک من بعدی، این سوره برای شماست بعد از من، و لولدیک من بعدک، برای فرزندان تو بعد از تو، فرزندان امام حسین است، یعنی ائمه. ان جبرائیل اخی من الملائکه احدث لی احداث امتی فی سنتها. بعدم جبرائیل همه بقایع رو که در امت رخ میده برای من به حال بیان کرد. بعد فرمود که همین بقایعی که رخ میده برای شما هم به حال میاره. بعد از حضرت فرمود برای این سوره یک نوری است که می درخشد در قلب تو و در قلب اوصیات تا طلوع فجر امام زمان علیه السلام. خب این بیانات گوشه ای از فضائل این شب است که ما انشاءالله توجه بیشتر داشته باشیم به قلب عالم امکان. این اللهم کل ولی یک در همه زمانها خونده میشه. حالا در زمان ما امام زمان علیه السلام است. در زمانهای قبل هم این اللهم کل ولی یک هم به نوعی خونده میشد که برای امام اون زمان، اون کسانی که معرفت داشتند، باید دعا می کردند و قلب رو، روح رو به آن حقیقت ما متصل بکنیم که با اون حضرت انشاءالله عهد و پیمان ببندیم که به هر حال قصورها و تقصیرهایی هممون به نوعی داشته ایم. یه مروری هم باید همواره داشته باشیم که در رفع این قصورها و تقصیرها انشاءالله حرکت بکنیم و از خودشون کمک بخواهیم، هم صبر را و هم توکل رو، و بدانیم که به هر حال اوضاع زمان سخته، این هست و مشکلات به هر حال زیاده. باید در این مجالس به هر حال میخ رو به تعبیری بکوبونیم و از این اولیا کمک بخواهیم. خب دلها رو روانه ولی اولیا امیر المؤمنین علی علیه السلام بکنیم. آن مظلوم عالم که فرمود من از ابتدا مظلوم بودم. در طفولیت وقتی عقیل برادرم درد چشم پیدا می کرد بهانه می آورد که حالا طبق بعضی نقل ها دوا می خواستن بریزن، خیلی سرسختی می کرد تو چشمش. یا مثلا بعضی از مرحال دواهای خاص رو بریزن، می گفت تا تو چشم علی نریزید من حاضر نمیشم که تو چشمم بریزید. لذا این مظلوم عالم چندین بار رجعت میکند. رجعت برای عده‌ای از ائمه علیهم السلام بعد از ظهور امام زمان علیه السلام است، اما امیرالمؤمنین علیه السلام با همه اون اولیایی که رجعت میکنند رجعت میکنند به خاطر اون جایگاهش. همه وجودش حق بود، سوزش در برابر حق بود. السلام علیک یا امیر المؤمنین ای چراغ سر خست دلان. ای چراغ سهر خسته دلان، ای دعای دل شکست دلان، راه تابیده به هر ویرانه، آشنا با همه خود بیگانه. می آمد ضریب اطفال شهدا می زد،
صورت اجرو نزدیک تنور میکرد یا علی به جهش حرارت این دنیا رو مونسا همدم دیرینه ما چاه آه سهرت چاه آه سهرت سینه ما چاه آه سهرت سینه ما ای همه عمر شده آب علی ای همه عمر شده آب علی قتلگاهت شده محراب علی علی مسجد از شوق نمازت در روش کوپ از بانگ اذانت به خروج خون شده جاری بر صورت تو تا قیامت سند غربت تو خاک با خون جبین تو سرش خون پاک تو به محراب نوش پرزندت هم از دو اسبود زورتش رو رو خاک کربلا گذار الهی رزن برسان